بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در مملکیت حیازت بود که گفتیم شرط سوم اینه که باید محوز منقول باشه. غیر منقول یعنی ارز. به مناسبت راجع وارد شدیم به بحث ارز، گفتیم یا ارز ممات یا آمره هستش، یا ارز موات یا آمره هستش. مشهور فقها گفتن اگر زمین موادی رو کسی احیا بکنه، چه مسلمان چه غیر مسلمان، مالک میشه. ما تابع عرف هستیم، اگر در عرفی احیا مملک بود ما هم میگیم مالک میشه، و الا نه. بعد رسیدیم به ارز عامره، بحث امروز ماست. ارز عامره ارزی هستش که خودش سرسبزه، مثل چراگاه‌ها، علفزارها، یا اینکه جنگل هستش، درخت هستش. اینه بهش میگیم ارز عامره. و مراد ما از ارز عامره ارز مباح عامره هست، یعنی ارزی است که ملک شخصی نیست. پس ارز عامره ارزی که روش گیاه و بنا و ساختمانی هست، منطقه اگر مباح باشه محل بحث ماست، که محل بحث ما عامره زمینی است که روش گیاهه، حالا یا سبزه هست یا درخته. عامره هست منطقه از اراضی مباح نیست. بله، اگر مثلا یک کسی خانه ایره یا باقی رو روی زمین مواتی احیا بکنه، عامر کنه، بعد از این زمین اعراض کنه، رها کنه، حالا اون زمین هم داخل همین مباحثی که میگیم میشه. بله؟ اعراض کنه از زمین، منطقه از اراضی مباح نمیشه، چون ماها اعراض رو مخرج از ملک نمیدونیم. اعراض که کرد ملکیتش باقیه، منطقه دیگری میتونه بیاد تملک کنه. شامل در بحث حیازت میشه، اما ارز عامره در این صورت از مباحات دیگه نیست. در اونجا هم به حیازت تملک میشه اگه اینجا قائل شدیم، منتها در اونجا قائل میشیم، اما در اینجا لزوماً معناش این نیستش که هرچی اینجا گفتیم اونجا هم میگیم. اینجا مراد ما اراضی مباحیست که عامره، مثل مراتع، مثل جنگل ها. خب اینها حیازتش به چیه؟ فقها معتقدن که در این موارد حیازتش به احیا نیست. مثلا شما اگر جنگلی رو درختاش خط کردین، یک قطعه یک مقداری از جنگل تبدیلش کردین به مواد، دوباره رفتید احیاش کردین، مالک نمیشه. اگر زمین عامره ای رو شما از بین بردید احیا بکنید، مالک نمیشید. بله، اگر این جنگل مرتع خودش خوش شد از بین رفت، شد تبدیل شد به یک زمین مواد، شما اگر اون مواد رو احیا کنید چیه؟ مالک میشید. میدونید که در اراضی عامره سخن از حیازت خواهیم کرد و نسبت بین احیا و حیازت به لحاظ موردی نسبتش اون خصوص من وجهه احیا و احیازت. گاهی وقتا احیا هست اما حیازتی نیست. شما تو زمین گندم میکارید، این احیا حیازت نیست. گاهی دور یک دیوار، دور یک قطع زمین دیوار میکشید، این چیه؟ حیازت. اما در این مورد احیا نیست. گاهی وقتا به لحاظ موردی احیا و حیازته. دور یک زمین مواتی رو دیوار میکشید و داخل اون دیوار و روی اون زمین کشاورزی میکنین، تبدیلش میکنین به باغ، هم احیا هست و هم حیازت. خب پس بنابراین در اراضی عامره احیا رو باید بگذاریم کنار، بریم سراغ حیازت. اگر کسی زمین عامری رو حیازت کرد، یعنی چیکار کرد؟ یعنی دورش دیوار کشید به نحوی که تصرف دیگران به راحتی ممکن نیست. خب حالا اگر حیازت کرد آیا مالک میشه یا مالک نمیشه؟ اقوال در مسئله سه قوله.
دیوار کشیدن موضوعیت که نداره.
یه چیزی که کسی راحت نتونه وارد اون زمین بشه، سیم خاردار بکشن، یا مثلا یه سیمی بکشن که دورش جریان برق باشه. نه، این دیگه حیازت نمیشه. حیازت اینه که کاری میکنید که افراد نتونن به راحتی چیه؟ یه نحوه استیلاه که دیگران نتونن به راحتی در اون زمین تصرف کنن. به راحتی نتونن تصرف کنن. حیازت در زمین عامره ما سه قول داریم. یکی قول مرحوم آقای حکیمه، ایشون قائله که اگر کسی زمین عامری را حیازت کرد، استیلا پیدا کرد، یسیر و مالکم، فرق نمی کنه انسان مسلم باشد یا غیر مسلمان، همین که حیازت کرد میشه چی؟ مالک. شما اگر در یک مرتعی ره که البته حریم نباید باشه، یه سبزیزاری ره دور تا دورش دیوار بکشین، اون زمین داخل دیوار میشه ملک شما. روستایی یا حریم یک باغ که زمین کشاورزی، حریم یک باقی، حریم یک به اصطلاح روستایی نبود باشه. حریم کسی نمیتونه تملک کنه. حریم از مشترکاتی است که نمیشه کسی تملکش کنه. چون در مواد مشهور بین علماء ما اینه که احیا مملکه، اما در زمین عامره احیا مملک نیست. مثلا شما در یک مرتعی یک ساختمان بسازید، دقت کردین؟ اون زمینی که این ساختمان روش هست که ملک شما نمیشه، مگر اینکه یک ساختمانی بسازین برش یک دری قرار بدین که کسی نتواند وارد اون ساختمان بشه، این میشه از باب حیازت. احیا مملک نیست. و یکی دیگه خدمت شما عرض کنم که در زمین عامره اختلاف اقوال زیاده. پس یه قول اینه که در زمین عامره اگر کسی برش استیلا پیدا کرد مالک میشه. اینه مرحوم آقای حکیم قائله. مسلمن او کافرن او غیر مسلمه. قول دوم قول مرحوم آقای خوئیه که اگر کسی زمینی ره که عامره هست حیازت کرد و این محیط و این حائز اگر به اسلام مؤمن باشه مالک میشه، اگر مؤمن نباشه مالک نمیشه. پس اگر مؤمنی بخشی از جنگل یا بخشی از سبززار ره حیازت کرد، استیلا پیدا کرد، مالک میشه. این قول دوم به شرط اینه که باید مؤمن باشه، اما اگر غیر مؤمن باشه مالک نمیشه. شیعه دوازده امامی در لسان فقها ها وقتی میگن مؤمن یعنی شیعه اثنا عشری.
این تفسیر تو مواد نداده؟
نه، این تفسیرشون در اراضی مواد نداده بود. ایشون در اراضی مواد قائل بود من احیا اردن فهیه له. چی؟ عرفه. تا چه دائره، تا چه حدودی حریم حساب میشه؟ عرفیه کاملا. قول سوم قول آقای صدره، ایشون قائله که اگر کسی بر اراضی عامره استیلا پیدا کنه در اثر استیلا مالک نمیشه، فقط حق الانتفاع پیدا میکنه، حق را داره که انتفاع پیدا کنه. به این معناست که در انتفاع دیگری نمیتونه مزاحم او بشه، یعنی این در انتفاع اولاست بر دیگران، کسی نمیتونه مثلا برای انتفاع خودش بیاد مزاحم این بشه. این هم قول سوم در مسئله است. اونجا قوی تر بود، یعنی که انهو در اونجا اگر مثلا فرضی هم که بره این حق اولویتش باقی میمونه، اینجا حق اولویتی نداره. لذا اگر رها کرد اینجا ره، رها کرد این که اعراض کرد، یعنی انتفاع نبرد، دیگری میتونه بیاد منتفع بشه. این هم آقای صدر قائله. این رو عنایت کنید، قدمای علمای ما اصلا این مسئله عرض عامره رو متعرض نشدن. شما در جواهر که نگاه بکنید عرض عامره رو متعرض نشده، بله یه ارز عامره ای رو متعرض شده که مملوک دیگری که از محل بحث خارجه. مرادش از اراضی عامره یعنی اراضی که مملوک مثلا به احیا شدن چی؟ شده عامره و مملوکه. اما این نوع اراضی ره که آیا به حیازت انسان مالک میشه یا نه متعرض نشده. حتی از عجایب اینه که در این کتاب موسوعه هم که نگاه بکنیم، در این کتاب موسوعه ارز عامره چون متعرض نشده تو کتاب موسوعه هم نیامده که تملک اراضی عامره به چه صورته. فقط تو کتاب فتوایی متأخرین آمده، یعنی مرحوم آقای حکیم، مرحوم آقای خویی، مرحوم آقای صدر.
روایت هم برش نداریم.
خب هیچ هم نداریم. لذا اینه که باید وجهشه باید خودمون درست کنیم که چی تو ذهن شریف اینها بوده که این گونه فتوا دادن. مرحوم آقای صدر میشه فتواش فهمید، چون ایشون از کسانیه که قائله که هیچ کسی آقا مالک زمین نمیشه، نه مسلمان، نه مؤمن، نه کافر، نه هیچ کسی، نه بالاحیا، نه بغیر احلا. ایشون قائل هستش که کلن آقا عرض و مافی حال الامامه، هیچ کسی آقا مالک نمیشه. خب منطبه چه این فرق بین آقای خویی و آقای حکیم در کجاست؟ یعنی آقای خویی چرا قید کرده باید مؤمن باشه و مرحوم آقای حکیم قید نکرده گفته هر انسانی که حیازت کنه مالک میشه؟ یک اشاره بکنم به وجه آقای حکیم و یک اشاره به وجه آقای خویی و یک کلامی هم راجع به آقای صدر. احتمال داره مثل مرحوم آقای حکیم تو ذهنش مستندش یکی از دو امر باشه. یکی مستندش این باشه که اون دلیلی که میگه من احیا ارضاً فهی له، احیا گفتیم به لحاظ موردی نسبتش با حیازت چیه؟ اون خصوص من وجهه. تو ذهنشون این باشه که اگر احیا مملکه، حیازت به طریق اولا مملکه، چون در حیازت هیچ استیلایی نیست، فقط رفته بذر پاشیده، همین گندم رو پخش کرده رو زمین، بارون هم که میباریده، این در آمده میشه مالک، میشه احیا و مالک. همینطور که گندم رو فقط پخش کرده رو زمین، هیچ کاری هم نکرده، بارون که میامده این زمین سرسبز شده، میشه مالک. فهم عرفش اینه که اگر این مقدار مملک باشه، حیازت به طریق اولا مملکه. لعل تو ذهن آقای حکیم این بوده. فرق نمی‌کنه، حیازت امر مهمتر از احیا هستش. احیا مختص به زمین مواته. اگه اشاره بگه احیا مملکه، همین که رو زمینی بذر پاشیدین میشه ملک شما، احتمال داره تو ذهنش بوده که حیازت به طریق اولا مملکه.
از اون برای اولادش
از کجا؟
احیا سخت‌تر از حیازت یکی
بکش دارش. حیازت ببینیم، احیا اگر مقومش به این بود که باید توش درخت میکاشتیم بله، اما همین گندم رو پخش بکنید میشین ماله. یکی از قسم احیا همینه که شما گندونه ها رو بریزید رو زمین، یعنی هیچ کاری هم نمیخواد بکنید، منتها زمینی است که باران میباره، شما اگر دانه رو بپاشید خودش در میاد.
ولی حیازت دیوارچینی میخواد،
دیوار خیلی خیلی سخت تره که باید به صورت آسان ممکن نباشه. شاید این تو ذهنشون بوده. و اما فرمایش مرحوم آقای خویی چیه؟ اون تو وجه دوم هم میگم، تو کلام آقای خویی وجه دوم هم میام. وجه آقای خویی که احتمالاً میتونه وجه برای مرحوم آقای حکیم هم باشه، اون این که اینو قائلن که ارض ملک امامه. خب امام کجا اذن داده؟ در احیا دلیل داریم من احیا، اما در حیازت جنگل و مراتع که دلیل نداریم، فقط سیره داریم که در سیره متشرعه این بوده که کسی که حیازت میکرده مالک حساب میکردن، اگر مالک نبوده باید تو روایات منعکس میشده. اینطور نبوده که مردم فقط زمین های مواد رو احیا کنن. خب میخواستن فرض کنین خونه بسازن، میخواستن مکانی تهیه بکنن. اینطور نبوده که فقط تو زمین موات برن بسازن. اگر تو به اصطلاح مراتع سرسبز، مراتعی که درخت هست، این در سیره متشرعه بوده. این سیره متشرعه هم میتونه دلیل بر آقای حکیم باشه، هم دلیل بر آقای خویی باشه. خب سیره هستش، به این سیره میگیم حیازت ممدکه. منطقه چون حیازت سیره لسان نداره، اگر سیره رو وسیع دیدیم میشه دلیل آقای حکیم، اگر سیره رو کوچیک دیدیم یا کوچیکش قدر متعفنش بوده میشه چی؟ میشه دلیل آقای خویی. منطقه عجیبه که اینا در کتاب‌های استدلالی این بحث زمینه عامره رو اصلا مطرح نکردن. میریم سراغ کلام آقای صدر. آقای صدر چون قائل بوده که این زمین ملک امامه، خب این حق ثابت میشه. این حق کجا ثابت میشه؟ حق الانتفاع. ایشون یه قاعده در باب حقوق داره که ایشون یه بیانی داره که میگه همه حقوق مستحدثه چیه؟ حقوق مستحدثه چیه؟ مورد امضا اشاره واقع شده. تمامی حقوق مستحدثه مورد امضا اشاره هستش.
حقوق فقط یا عقود؟
حقوق. عقود در این لفظی داریم. حقوق مورد امضاه. خب اون چه که مسلمه اینه که اندل اوغلا این حق الانتفاع پیدا میکنه. این هم شارع امضا کرده، ایشون میگه لذا حق الانتفاع داره. از این فرمایش آقای صدر خدمت شما عرض کنم که این همه اینا مبتنی بر اینه که الارضل الامام کلها. ما گفتیم این رو قبول نداریم که الارض کلها للامام. یه دو نکته دیگر هم میخوام امروز اضافه کنم بر این مطلب که این الارض کلها للامام که در روایت صحیح کابلی آمده نمیشه. یکی دلالتی خود حتی این روایت، چون عمده در این روایت هم صحیح کابلیه، در روایت یک قرینه ای وجود داره که مراد الارض کلها للامام ملکیت اعتباریه نیست. امام اینطور روایت نقل فرمودن که در نوشته و مکتوب امیرالمؤمنین این جمله آمده: ان الله ان الارض لله، ان الارض لله بعدش چیه؟ یورثها من یشاء من عباده و العاقبة للمتقین. کتابت امام به این جمله شروع شده: ان الارض لله یورثها من یشاء من عباده العاقبة للمتقین. بعد امام میفرماد انا و اهل بیتی وارثین هستیم، من یورثها هستم. میگه زمین از آن خداست، خدا این زمین رو به میراث میگذاره برای کسی که بخواد از عبادش. بعد امیرالمؤمنین میفرماد انا و اهل بیتی ممن یرثها، ما کسانی هستیم که به ماها ارث میرسه، به من و اهل بیت من. خب این آیه وقتی میگه ان الارض لله، او که مورد اتفاقه که این لله مالکیت خداوند چیه؟ مالکیت اعتباری نیست. وقتی که میگه ما اون رو که مال ما هست و ما به ارث میدیم، یعنی اونی که مال ماست به ارث میدیم. خدا که ملکیت اعتباری نداره که بخواد به ارث بده به کسی. پس ملکیت غیر اعتباری حالا هرچی از حقیقتش کاری نداریم. میگه اون رو ما به میراث میگذاریم کسی که ما اراده کنیم. ان الارض لله یورثها من یشاء من عباده والعاقبت للمتقین. از کلمه ارث به کار رفته، یعنی اون زمینی که مال ماست ما او رو به میراث خواهیم گذاشت. به کی؟ به کسانی که ما اختیار میکنیم. امام میفرماد ما اختیار شدیم. ما که یعنی من و اهل بیت، من و سایر ائمه. خب این که اصلا ربطی به ملکیت این نداره، اعتباری نداره. خداوند که ملکیت اعتباری که مال اون نیست که بخواد به ارث بگذاره. خود این روایت صحیح کابلی هم اگه دقت بکنی که عمده ترین روایت هم همینه، این ناظره به ملکیت اعتباریه نیست. میگه زمین از آن خداست و خدا به هر که بخواهد به ارث میرساند، به کسانی که میخواهد ارث میدهد این زمین رو. امام فرمود به ما داده ارث. خداوند که مالک اعتباری نیست، ملکیت اعتباری نداره که بخواد به ارث بده به ائمه. حالا هر چه داره، ان الارض لله، حالا به هر معنایی که گفتیم، چه بفهمیم چه نفهمیم، دقت کردیم؟ پس بنابراین خود این روایت هم دلالتی نداره. اگرم باشه عمدش این صحیح کابلی است. این امام اینجا گفته اون آیه که میگه ما به ارث میذاریم، ما یعنی بیش از این نیست، یعنی اینها زمین رو از خدا به ارث بردن. خب خدا من که ملکیت اعتباریه نداره که. چی؟ حالا کار ندارم، اون آیه رو کار ندارم. نه اون الله روایت کار نداره، اون آیه این نه، این آیه دنبالش ارسوها عبادی از صالح هم نداره. این روایت آیه شریف امام نوشتش اینطور آغاز کرده، ان الارض لله یرثها من یشاء من عباده والعاقبة للمتقین. نمیدونم این آیه شریف یرثها العبادی از عباده الصالح غیر از این آیه است. این آیه چی میگه؟ این آیه میگه که زمین از آن خداست، خدا میگه ما به هر که بخوایم به ارث میرسانیم. امام فرموده به ما رسونده. نه ما هم گفتیم اینجا ما هم که از اول قبول نکرده بودیم. میگم این روایت صحیح کابلی رو باز دوباره من مراجعه کردم، چون همیشه در بحث ملکیت امام از این روایت شروع میشه. این روایت هم امام فرموده است که خداوند زمین رو به ما ارث رسونده. خداوند که مالک اعتباری نداشته، ملکیت اعتباری نداشته که بخواد ارث بده. پس بنابراین این روایت هم اصلا هیچ دلالتی بر ملکیت اعتباری نمی کنه. یه نکته دیگه باز تو ذهنم آمد دیشب، تایید بر این مطلب که ملکیت اعتباری برای امام نیست. در بحث امامت که امامت اینها امامت الهی هستش، نه امامت زمینی و انسانی، ائمه امام چه کسانی هستن؟ در بین متکلمین ما تا اونجا که من میدونم مراجعه کردم، الان کسی مخالف در مسئله تو ذهنم نیست، همه قائلن که امامت ائمه، امامت ائمه بر مردم نیست، بر مسلمین فقط. یعنی اینطور نیست که خداوند امام را جعله اماما للناس، بلکه جعله اماما للمسلمین. دقت کردین؟ یعنی تعاریفی که کردم گفتن زعامت المسلمین، یعنی امامت خداوند، امامت الهی ائمه، امامت فقط بر مسلمینه. البته کسی نبوده بگه فقط اینا امام المؤمنین هم. همشون تعریف که کردن گفتن اینا امام المسلمین هم. یعنی اینطور نیست که امامت ائمه مخصوص به مؤمنین باشه که بر مسلمین امامت نداشته باشن، یا بر ناس امامت داشته باشن، بر مسلمین امامت فقط دارن. لذا اینه که امام، امام زید غیر مسلمان نیست. لم یجعله الله اماما علیه، او رو بر او امام قرار نداده. فقط امام، امام المسلمینه. و در متکلمین کسی تو ذهنم نیست از معارف متکلمین که در این مسئله مخالفت کرده. این سابقا مراجعه کرده بودم که در ذهن علمای متکلم ما دائره مولا علیهم در ائمه کیا هستن؟
نبوت رسالت در ناس.
خدمت شما عرض کنم رسالت مقام جعلی نیست، اعتباری امر تکوینیه. خداوند فرستاده انبیا رو برای ناس، نه برای مسلمین. یعنی اصلا ولایتی نیست، یعنی وحی داده به اینها که به مردم ابلاغ کنن. حالا مردم هر کی میخواد باشه، مشرک باشه، مسلمان باشه، یعنی خداوند وحی الهی رو ابلاغ میکنه برای مردم، نه اینکه وظیفش این باشه که ابلاغ کنه فقط به خصوص کسانی که به او ایمان آوردن. و گفتیم این مقام اعتباری نیست، جعلی نیست. اما امامت که خود پیغمبر هم یکی از امام ائمه هستش، اینها امام جعلوا اماما و جعلوا ائمه للمسلمین، نه اینکه جعلوا ائمه للناس. خب این در کلام، بله ببینین الان تعبیر ما راجع به نظریه رائج بود، اما اینکه در زیارت جامعه که آمده که نمیتونیم استدلال کنیم برای اینکه اینا امامت و ناسه هم. بله؟ نه الان ما امامت تشریعی رو بحث داریم. امامت تشریعی یعنی اینها ولی یعنی اینها امامن. بر کی امامن؟ بر مسلمی. من اصلا وارد این بحث نشدم. اینو میخوام معید دوم هنوز شروع کردم ذکر کردم که امامت ائمه امامت بر مسلمینه. یعنی در دنیا اینها هیچ گونه زعامتی ولایتی بر غیر مسلمین ندارن. بله یعنی بله به این معنی مشکل داره که یعنی فعلا داریم نقل نظریه میکنیم. وقتی در آیه داریم النبی و اولا بالمؤمنین، مؤمن در قرآن دائما بنی مسلمه، یعنی نداره النبی و اولا بالناس، النبی و اولا بالمسلمین. مثلا پیغمبر میتونه، امام میتونه در اموال شما تصرف کنه، اما در اموال یک مسیحی دیگه نمیتونه تصرف کنه، این اختیار رو نداره. فرض کردیم که قائل نداریم الان.
اگه کسی قائل بشه
اشکال نداره. اشکال نداره. اما فعلا نظریه رائج در بین متکلمین، چون سابقا مراجعه کرده بودم دیدم اینا همشون قائلن که امامت ائمه دائرش مسلمان هستن. یعنی ولایت امام محدودش مسلمینه، محدودش ناس نیست، مؤمنین نیست. خب اینو دقت کنیم. پس برابر این
نداره.
آره؟ نه یعنی این سیاست عباد حالا برفرض این روایت مراد در اینجا عباد از مسلمان ها هست یا بر عباد یعنی همه انسان ها؟ اگر این هم الان چون اون تعابیر قبل و بعدش تو ذهن من نیست، اما برفرضی هم که باشه این با اون عرض ما منافاتی نداره که نظریه رائج بین متکلمین شیعه اینه که امامت دائرش چیه؟ مسلمینه. بله؟ میدونم جائل که لناس امامن، این دیگه معناش نیست که نظریه رائج علماء ما اینه. بله؟ بله نه، اما اینی که هست جائل که لناس امامن احتمال داره این امام به معنای جعلی نباشه، به معنای الگو باشه. اصلا دنبال ثابت کردنش نیستیم، الان دنبال ثابت کردنش نیستیم یا دنبال صحت و سقمش نیستیم. یه مطلب دیگه میخوام بگم، یه نظریه پذیرفته شده است بین متکلمین ما که دائره امامت چیه؟ مسلمان ها هستن. اشکال نداره، این به عنوان معیده نظریه را. بله گفتن للناس، گفتن الامامت هی زعامت المسلمین، الامام هو زعیم المسلمین. کلن آقا اگر دقت کرده باشی در کلمات متکلمین تعاریف وقتی میخوان میکنم خصوصا مثل خواجه، خواجه یک بار از کلمه غیر مسلمین استفاده نکرده در کتاباش. خواجه خیلی رو حساب این فکر میکرده، همیشه گفته زعامت المسلمین. خب این نظری رائج بین علماء شیعه بوده، متکلمین شیعه بوده. این دقت بین معید خواستم قرار بدم. برای چی معید قرار خواستم بدم؟ آقا امام هیچ گونه ولایتی بر غیر مسلمین نداره. مثلا در اموال من ولایت بر تصرف داره از ناحیه خداوندی، اما بر اموال غیر مسلمان تصرف نداره. خب حالا این توجه بکنیم با اینکه اینها زعامتشون امامتشون دائرش محدود به چیه؟ مسلمینه. بعد خداوند عالم اعتبار کنه ملکیت زمین رو برای امام، برای امامی که بر بخش اعظم اینها اصلا چیه؟ اصلا جعل ولایت نشده برای اینها. امامت تشریعی رو گفتن دیگه، اینا ملکیت اعتباریه دیگه. نه بابا دیگه ملکیت با ولایت تشریعی، ملکیت چیکار داره به ولایت تکوینی؟ ولایت تکوینی یعنی اینکه میتونه مثلا کوه رو جابجا کنه، کوه رو ریز کنه. مالکیت اعتباری؟
نه چه
نداره؟ مالکیت چه ربطی مالکیت اعتباری داره؟ امام چه مالک اعتباری باشه چه نباشه میتونه کوه رو جابجا کنه. حقیقی گرفتن. خب حالا کار نداریم اینا. من دو تا مؤید خواستم ذکر کنم بر اینکه علی ارض کل حال امام ملکیت اعتباری نیست. یکی اون صحیح کابلی بود که گفت ما زمین مار خداست، به هر کیم بخواد به ارث میگذاره. امام گفت وارث خدا مایی. و میگه خداوند ملکیت اعتباری داشته که به امام بده. اون باز مورد اتفاق ها که خداوند مالک اعتباری زمین نیست. خب پس خدا مالک زمینه، بعد گفته به هر کی بخوایم به ارث میدیم. امام فرمود به ما داده. بسیار زمین شد ارث چی؟ ائمه. میگه خودش قبلا میگه ملک خدا نبود، به ملک غیر اعتباری. خب همون هم شد ارث امام. الان کار نمیم، الان بالا، الان اینا شکل بحث نداریم، الان این بحث نداریم، فقط میخواییم بگیم ملکیت اعتباری نیست، الان هر نوع ملکیتی باشه، بالا باشه. نه دیگه، اصلا نه، بحث ملکیت اعتباریه، گفتیم وقتی که این کیف مال زیده، چطور میشه مال امر بشه؟ اینا که دیگه میشه، اینا میشه اصطلاح جدل بانن، آره، ببینید آقا امام فقها ها میگفتن ملکیت اعتباریه داره. گفتیم نه آقا ملکیت، یکی این روایت صحیح کابلی دلالت نمی کنه، یکی هم این معید آقا که اصلا دائره امام، چون ضمناً این بگم آیه صد که قائل ملک امامه، ملک قائل شخصیت حقوقیه نه شخصیت حقیقی، یعنی مثل ملکیت امام بر فرش زیر پاش نیست. آره ملکیت حقوقی. خب وقتی که ملکیت حقوقی شد، خود اینا ولایت بر مردم ندارن اصلا، فقط ولایت بر مسلمین دارن که اقلیت مردم دنیا هم هستن. آیه صد اعتباری قائله؟ بله آیه صد اعتباری قائله، مشروع. نه مشروع اعتباری قائله، ملکیت اعتباری قائله، همه قائله، فقط مرحوم اصفهانی نسبت داده شده و احتمالا شاید بعضی دیگه هم مائل بودن، اما مرحوم اصفهانی قائل به ملکیت حقیقی بوده. پس اینم مؤید بر این مطلب هستش که چیه؟ اینم مؤید بر این مطلب هستش وقتی آقا ولایت ائمه شدن مسلمین. این غیر حکیمانه به نظر میرسه که امامتشون بر مسلمینه اما ملکیت اعتباریشون بر کل زمینه، با اینکه بر بخش اعظم از افراد ساکن بر این زمین اصلا ولایتی ندارن. بله؟ مر مسلمین دارن دیگه. میگم این تو زن تنافی داره، از یه طرف اینا ولایت بر مسلم غیر مسلمان ها ندارن، غیر مسلمان ها که همین کسانی که در زمین ساکنن، از اون طرف خداوند اعتبار کرده کل زمین رو ملک چی؟ ملک امام، امامی که برش ولایت بر مردم قرار نداده. یعنی ولایت بر مردم خداوند برشون قرار نداده، اما ملکیت بر زمین رو قرار داده. متوجه نشدم چی؟ خدمت شما عرض کنم، او خلیفت الله ظاهرش به معنای خلافت اعتباری نیست. نمیدونم، بس الان در امور دایره عالم اعتبار، امامت اعتباریه، زعامت اعتباریه، امر تکوینی امر واقعی نیست. خداوند جعله اماما و زعیما للمسلمین، اما لم یجعله زعیما و اماما للناس، اما در عین حال زمین رو چیکار کرده؟ جعله للامام. چی فرمودید؟ زمین اصلا شاید در محمد بیان از اون یک تا چرا بودن، یعنی ارمو خواجه خوب آقا حواسش جمع بوده. من چون سابقا نگاه کردم در هر دو کتابش، هم در کتاب امامت هم در کتاب تجرید، همیشه قید مسلمین رو آورده. ما الان بحث درست یا نادرست بودن نیست که شما فکر میکنیم میخوام تبعیت کنیم، میخوام مؤید ذکر کنم. در اذهان علماء ما امامت ائمه دارش مسلمین هم. از اون طرف خداوند زمین رو چیه؟ جعله للامام ملکن. عرض کردم اون آیه احتمال داره امام به معنای تکوینیش باشه نه تشریعیش. نه این جعله اماما للناس یعنی من رو الگو قرار بده، من رو داعی قرار بده. اشکال نداره شما فرض کنید که بسیار خوب اصلا همین مطلب شما درست هم نمید منطقه الان داریم در نظریه رائج رو معید من قرار دادم. این نظریه رائج بین علما ما بوده، لذا این کلمه ولی امر مسلمین از همین کلمه امامت اخذ شده، چون معتقد بودن که دائره امامت ائمه فقط مسلمون هستن. خود آیه شریف هم داره النبی و اولا بالمؤمنین، نداره النبی و اولا بالناس. نه میخوام بگم این آیه آیان در این آیه که دلیل ولایت پیغمبره و امامه کلمه مؤمنین آمده، از اولا ولایت استفاده کردن. النبی و اولا بالمؤمنین من انفسه. نه ولایت تشریح هست، هست ولایت تشریح. خب این گفتم اینا نظر راج اگر مراجعه بکنیم در متکلمین نظری رائج علماء ما این بوده که ولایت ائمه دائرش فقط مسلمان ها هستن. اصلا کلن این تنظیمش رو به این شکل مال زمان خواجه است. یعنی خواجه چیکار کرده؟ خواجه نه اینکه درست کرده، خواجه اون ارتکازات رو چیکار کرده؟ به شکل تألیف و نوشته در آورده. میدونم درسته، الان منم کار ندارم ایشون به چی اهمیت میداده یا نمیداده. گفتم نظریه رائج بین متکلمین شیعه امامت مسلمین، ائمه امام المسلمین بودن نه امام الناس بودن. مرحوم خواجه دیگه نهایت اوجش بوده، یعنی دیگه هیچ وقت به این دایره وسعت نبوده، یعنی افکار و اعتقادات به صورت نظریش. پس بنابراین اینم معیدیه، اگر نظریه رائج اینه که امام امام المسلمینه، این دیگه عرفی نیست که خداوند چکار کنه ملکیت زمین را قرار بده برای کسی که امام الناس نیست، اصلا ولایتی نداره. خداوند برش ولایت قرار نداده، چه برسه به چی؟ خدا خود اینه ملک زمین بکنه که اکثر سکانش چیه؟ که اکثر سکانش اینه که ظاهر بعضی از آیات شریفه اینه که مثل دین مسیحیت تا قیامت ادامه داره، اگرچه بعضی از فقها امام و مفسرین ما این ظاهر آیه رو قبول نکردن. خب پس بله بله خب معلومه تعدید. نه اون که درش تردیدی نیست، اونا درش تردیدی نیست، بس در اینه که خداوند امامت امام رو بر مسلمین جعل کرده برای اینا ولایت بده بر مسلمان ها نه بر مردم، از اون ور زمین رو جعل کرده برای امام ملکن، هم زمین ملک امام شده با اینکه اکثر ساکنین زمین لاغلت الهی اومن احازا اکثر ساکنین زمین غیر مسلمین هم. از اون طرف زمین ملک امامه، از اون طرف برمونا ولایتی هم قرار نداده. اگر ولایتی قرار نداره چطور میتونی اینا امر و نهشون که زمین رو مالک بشن یا نشن؟ کی؟ نه مکلف نیستن. برفرضی هم مکلف باشن مکلف به فروع هن. بحث ولایت امام است. امام بر من و شما و همه مسلمین ولایت داره، دقت کردین؟ یعنی میتونه در اموال ما تصرف کنه.
یعنی که مکلف باشن کفایت میکنه دیگه که مالک امام باشه.
میدونم شما اگر گفتین مکلفه
امام تصرف نمیکنن و مستحق عقاب میشن.
ببینین
اینکه
نه اینکه شما میگید مکلفه به فروع هستن، یکی از فروع چیه؟ اطاعت امام قرار دادین. اطاعت امام بر کی؟ بر مأمومش واجبه دیگه. اطاعت امام اگر گفتیم دائره امامت مسلمان هستن، بر غیر مسلمان اولا قبول نکردیم که مکلف به فروع هستن، این معلوم باشه. اولا قبول نکردیم، اولا تسلم کنیم. وقتی گفتیم اطاعت امام واجبه به مناسبت خود، موضوع این کسی که این امام اوست، و فرض کردیم که امامت بر غیر مسلمین جعل نشده، فرض کردیم. نه مکلفه به فرو معناش اینه که واجبات و محرمات. میدم امام کی به کی عمل کنه؟ امام به مناسبت این کسی که امامشه عمل کنه، نه کسی که امام من نیست. حسب الفرض، حسب الفرض امام کفار نیستشون. میدونم این وجوب اذن از امام، یعنی از امامش اذن بگیره به مناسبت تو موضوع، کسی که چیه تحت امامت ایشانه. خب من باید اذن از کی بگیرم؟
بله؟
اذن از کی بگیرم؟ اذن از امام.
امام میگه.
خب به مناسبت موضوع کسی که چیه؟ کسی که امام، امام اوست.
بله،
نه اینکه امام مسلمینه.
مردم مال خودشون به دولت مالک هم دیگه نیستن، اما در اموالشون اذن تصرف میدن. هم زمین ملک امام باشه، به دیگران که امام به اونا امامت نداره اذن تصرف میدن ملک خودش. چه تلازمی داره؟
میدونم. اگر فرض کردیم این امام غیر مسلمی نیست دیگه اذنش اعتبار چی کرده؟ اعتبار ملکیت کرده برای این. دقت نمی کنید آجادی را، این ملک شخصی نیست که اذن بخواد، باید اذن از ولی این ولی مالک بگیره. درست؟ چون امام از ملاک قصره، باید از ولیش بگیره. فرض اینه که این ولایتش فقط در دایره مسلمینه، این ولی این ولی این مالک هست فقط در دایره مسلمان ها، اما در دایره غیر مسلمان ولایتی نداره. بله، چون مالک قاصره دیگه، مالک شخص از حجت نیست، عنوان امام مالکه. شخصیت حقیقیش ولی مالک کجاست؟ در دایره مسلمین، نه ولی مالک در دایره همه مردم. اون ملک شخصیش عقلا انسان میخواد تصرف در ملک دیگری بکنه، باید با اذنش باشه. اینجا باید با اذن ولی باشه، اما در دایره ولایتش. مثل اینکه شما به کسی میگه آقا اگر طلبه ای خاص بیاد از خونه من استفاده کنه، شما میتونه اجازه بدید. حالا که غیر طلبه خاص استفاده کنه، شما میتونه اجازه بدید؟ نه، چون دایره ولایت شما کجاست؟ فقط طلبه هاست. اینم معید بر این مطلب. بقیه کلام در این که حالا از این مباحث بگذریم، بریم ببینیم آیا حیازت مملک هست یا نیست جلسه آینده. الحمدلله رب العالمین.